سلام و وقت بخیر. ساعت 7 صبح وقت افغانستان شد و اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی هستم و بهروز دلیری من را در بخش تکنیک همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. شمار قربانیان حادثه روز چهارشنبه در ایالت لوئیزیانای آمریکا که در آن یک راننده با موترش مردم را زیر گرفت به 15 تن افزایش یافته است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که فرد مهاجم شمس الدین جبار نام داشت و 42 سال سن داشت و یک کارمند پیشین اردوی آمریکا بود که در افغانستان نیز برای این کشور خدمت نظامی کرده. جبار که گفته می شود در موترش بیرق گروه دولت اسلامی یا داعش پیدا شده، در تیراندازی پلیس کشته شد. این حادثه که حدود 30 نفر در آن زخمی شد، در نخستین ساعات جشن سال نو میلادی در جاده بوربون، جایی که یک از ساحات گردشگری در شهر نیور اولان است، صورت گرفته. اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI اعلام کرده که از موتر مهاجم سلاح‌ها و وسیله‌های انفجاری نیز پیدا شده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در 33 ولایت افغانستان باراندگی برف و باران را پیش بینی کرده است. پس پاس این پیش بینی، ریاست هواشناسی این وزارت به غیر از ولایت نیمروز تمام ولایات امروز شاهد باراندگی خواهد بود. در خبرنامه ذکر شده که در برخی مناطق برفباری بین 10 تا 15 سانتی متر خواهد بود. حکومت طالبان 4 نفر را در 2 ولایت افغانستان دوره زدند. در اعلامیه ستره محکمه طالبان آمده که یک زن و یک مرد به اتهام فرار از خانه دیروز در ولسوالی قلعه زال ولایت کندوز دوره زده شدند و همزمان به 4 سال حبس محکوم شدند و در یک مورد دیگر دیروز 2 تن به اتهام دزدی در ولایت پکتیا 39 دوره زده شدند و هر یک به 2 سال حبس محکوم شدند. ایران در روز اول سال میلادی یک افغان را در شهر کرج این کشور اعدام کرد. سازمان حقوق بشر ایران خبر داده که یک افغان به نام امین با 2 تن دیگر دیروز در زندان قزلحصار این شهر اعدام شده. به گفته این سازمان حقوق بشر، امین 2 سال قبل به جرم قتل محکوم به اعدام شده بود. رهبران شیعه و سنی در شمال غرب پاکستان روز اول جنوری یک موافقتنامه صلح را امضا کردند تا درگیری بین آنها کمتر شود و به یک آتش‌بس دائمی بیانجامد، در حالی است که درگیری‌های فرقه‌ای 100 نفر را جان 100 نفر را گرفته است. جرگری انعنوی سران قومی، مذهبی و سیاسی که در منطقه کوهات برگزار شده با امضای موافقتنامه بین طرف‌ها به پایان رسید و اینکه انفجار یک موتر برقی شرکت تسلا در شهر لاس ویگاس آمریکا در مقابل هتل مربوط به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا باعث کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 7 تن دیگر شده. هنوز جزئیات بیشتر در مورد علت این انفجار مشخص نیست. ساعت 7:03 دقیقه بامداد به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. در بخش اول این برنامه یک ساعته گزارش ها را تقدیم شما میکنیم و در نیمه دوم هم مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید چنید. اتاق تجارت و صنعت افغانستان در مورد کاهش بیشتر تجارت بین افغانستان و پاکستان در سال 2025 ابراز نگرانی کرده. در سال 2024 در مقایسه با یک سال قبل آن حجم تجارت بین افغانستان و پاکستان در حدود 1 میلیارد دلار کمتر شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
به باور اتاق‌های تجارت و صنعت افغانستان، حجم صادرات و واردات بین افغانستان و پاکستان در چند دهه گذشته اکنون به پایین‌ترین سطح آن رسیده است. نظر به گزارش ها در سال 2023 حجم تجارت بین دو کشور به بیش از 2 میلیارد دلار رسیده بود که در سال 2024 تقریبا 50% کمتر شد، یعنی به نصف پایین آمد. عضو هیئت اداری اتاقهای تجارت و صنعت افغانستان و کارشناس امور اقتصادی آذرخش حافظی که در سال 2006 اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان را تشکیل داده بود، برادی آزادی گفت که در آن وقت هم تقاضایش از کابل و اسلام آباد این بود که غم مردم خود را بخورند.
زما ولندیز پاکستانی چارواکو او افغانی چارواکو
پیشنهاد من به مقامات پاکستانی و افغانی این بود که به منافع ملت‌های خود نگاه کنند، زیرا حکومت‌ها نمی‌مانند. امروز یک حکومت خواهد بود و فردا یک حکومت دیگر. حکومت‌ها می‌روند و می‌آیند.
بانک جهانی در هفته اخیر ماه نوامبر در یک گزارش خود مشکل صادرات افغانستان را با پاکستان به تغییر در طرز العمل تجارتی پاکستان و جاری شدن مالیات گزاف از سوی پاکستان بر میوه خشک و محصولات زراعتی افغانستان رابطه داده بود. نظر به گزارش بانک جهانی، صادرات افغانستان از ماه جنوری سال 2024 تا ماه سپتامبر آن در مقایسه با عین زمان در یک سال قبل آن 14% کمتر شده که علت اساسی آن را افزایش بیش از حد مالیات حکومت پاکستان بر مالهای افغانستان خوانده است. یک تعداد از کارشناسان امور اقتصادی افغانستان پیشنهاد میکنند که افغانستان باید در بخش تجارت خارج از پاکستان به کشورهای دیگر تکیه کند. از این جمله تاج محمد تلاش استاد پانتون به رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
که پاکستان دا مشکلات جوړوي به نه تنها خپل اقتصاد ته زیان ده.
اگر پاکستان چنین مشکلات ایجاد میکند تنها به اقتصاد افغانستان آسیب نمی رساند، بلکه به اقتصاد خود هم ضربه می زند. برای حکومت ما ضرور است که اقتصاد انحصاری با پاکستان نداشته باشد، بلکه با آسیای میانه، ایران، ترکیه، هند، همچنان از طریق بندر چابهار راه‌های ترانزیتی با کشورهای مختلف آسیایی، آسیای مرکزی و کشورهای اروپایی داشته باشیم.
اتاق‌های تجارت و صنعت افغانستان هشدار می‌دهد که اگر مقامات پاکستان و افغانستان برای بهبود تجارت دو جانبه کدام تلاش نکنند، سطح این تجارت در سال روان 2025 نسبت به سال 2024 که نصف شده بود باز هم کمتر خواهد شد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. شمار از فارغ تحصیلان در افغانستان میگویند که پس از فراغتشان با معضل بیکاری روبرو اند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند با آن که اسناد تحصیلی دارند هیچ فرصت شغلی برایشان فراهم نیست. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
ما در شرایط اقتصادی خیلی بد قرار
داریم. میلاد باشنده ولایت پروان میگوید که بیش از یک سال قبل از رشته ژورنالیسم فارغ التحصیل شده، اما تا حال نتوانسته مطابق بر رشته‌اش و یا خلاف آن کار پیدا کند. او روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با مشکلات جدی اقتصادی روبرو است و در صورتی که نتواند شغل پیدا کند مجبور خواهد شد برای یافتن کار راهی کشورهای همسایه شود.
روز به روز هوا در حال سرد شدن است و ما حتی چوب برای گرم کردن خانه نداریم. شرایط زندگی خیلی دشوار شده و بخصوص برای ما جوانا که در نهایت بیکاری به سر میبریم. و اگر این قسم اوضاع و احوال ادامه داشته باشه و مطابق به مسلک یا غیر مسلکی کار پیدا کرده نتانیم، امرار و معاش کرده نتانیم، حتی ممکن است که ما خارج از کشور از راه های غیر قانونی بریم، با جان خود بازی بکنیم.
شفیق باشنده ولایت ننگرهار، فارغ تحصیل رشته اداره و دیپلماسی، یکی از پانتون های خصوصی هم میگوید از این که زمینه کار برایش وجود ندارد مایوس است.
آدم بسیار مایوس میشه که تو یک جای بری با خاطر افای وظیفه که وظیفه با دست بیاری اول وظیفه داده نشود. 12 سال مکتب بخوان، 4 سال تحصیل پانتون بخوان در شرایط سختی که با قلم پیسه نمی باشه، با کتاب نمی باشه، با کتاب چنه بدین این حالات تو پانتون بخونی و بعد در رشته خود وظیفه پیدا نکنی بسیار مایوس کننده است. که
این جوانان از حکومت طالبان و نهادهای بین المللی می خوان که برای حل مشکل بیکاریشان تلاش کرده و زمینه کار را برای آنان فراهم کنند. کارشناسان امور اقتصادی تاکید می کنند که حکومت ها باید با حمایت بخش سکتور خصوصی زمینه کار را برای جوانان تحصیل کرده فراهم سازند. عبدالنصیر رشتی یکی از آنان بر رادیو آزادی گفت
حکومت ها می توانند با تقویت و حمایت جدی از سرمایه گذاری ها و سکتور خصوصی که سکتور خصوصی من حیث شریک استراتژیک حکومت داره عمل میکنه بتونن زمین کار بیشتر و اشتغال بیشتر ایجاد بکنن. در پلیزو خود مردم هم مسئولیت داره تا با حمایت های جدی از تولید و سرمایه گذاری ها زمین کار و اشتغال بیشتر در جامعه ایجاد بکنن.
برخی از فارغ التحصیلان در افغانستان ادعا میکنن که استخدام در ادارات حکومت طالبان با اساس شناخت و روابط صورت میگیرد و افراد تحصیل کرده و واجد شرایط در بسیاری موارد به کار گماشته نمیشوند. اما مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان هفته قبل در مراسم فراغت 2300 مسئول رشته های مختلف پانتون کابل گفته که پس از حاکمیت حکومتشان در افغانستان حدود 43000 فارغ التحصیل از طریق رقابت های آزاد در ادارات حکومتی مربوط به آنان استخدام شدند.
زمانی که من میبینم بیادر میره پانتون اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر به این که یک روزی در دانشگاه نباز شد و من دوباره بسرم در میگه رشته خواهد بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
تشکر از اینکه تا این دم شنونده رادیو آزادی هستید. بعد از آن که عربستان سعودی در مورد اعدام یک تعداد ایرانی ها خبر داد، جمهوری اسلامی در این رابطه اعتراض کرد. 8 سال پیش هم وقت که عربستان سعودی یک عالم شیعه به نام نمر را اعدام کرد، مظاهره کنندگان در تهران و مشهد بر مراکز دیپلماتیک عربستان سعودی حمله کرده و روابط بین دو کشور بعد تنش انجامید. 2 سال قبل چین بین این دو کشور میانجیگری کرد و در نتیجه تهران به ریاض و ریاض به تهران سفیران خود را فرستادن. جزئیات بیشتر را بشنوید.
بعد از اعلان عربستان سعودی در مورد اعدام 6 ایرانی در این کشور، ایران سفیر عربستان سعودی در تهران را احضار کرد. وزارت خارجه ایران دیروز به سفارت عربستان سعودی مکتوب اعتراضی سپرد. در این مکتوب آمده که تهران این اقدام ریاض را با شدت محکوم میکند و به گفته ایران این عمل نه قابل قبول است و نه هم با قوانین بین المللی سازگار میباشد. خبرگزاری عربستان سعودی واس از قول وزارت داخلی این کشور روز چهارشنبه خبر داد که گفته است این ایرانی ها به جرم قاچاق چرس به عربستان سعودی در شهر دمام اعدام شدند. در اعلامیه وزارت داخلی عربستان سعودی به تاریخ مشخص اعدام این افراد اشاره نشده است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، عربستان سعودی در سال 2024 338 نفر را اعدام کرده است. از بین این اعدام شده ها تقریبا 130 نفر آنها خارجی ها می باشند. در بین خارجیان بیشترین تعداد آنها از یمن هستند که به 25 تن می رسند و بعد از آن پاکستان است که 24 تبعیان اعدام شدند. سازمان عفو بین الملل که از سالهای دهه 1990 اسناد اعدام‌ها را در عربستان سعودی ثبت می‌کند، گفته که تعداد اعدام‌ها در سال 1995 در عربستان سعودی به 192 نفر می‌رسید که این شمار در سال 2022 به 196 نفر رسید. در چنین حالت می توان گفت که در 30 سال گذشته سال 2024 شاهد بیشترین اعدام ها در عربستان سعودی بوده است. در سال 2024 از جمله افراد اعدام شده در عربستان سعودی 117 نفر آنها به جرم قاچاق مواد مخدر به پایدار رفتند. عربستان سعودی به بازار یک نوع مواد مخدر به نام کپتاگون تبدیل شده است. این مواد در جریان جنگ داخلی سوریه در این کشور تولید می شد. در ماه سپتامبر بیش از 30 کشور عربی و مؤسسات بین المللی حقوق بشر بر افزایش تعداد اعدام ها در رابطه با قاچاق مواد مخدر اعتراض کردند. سازمان عفو بین الملل امنیستی اینترنشنال که هر سال تعداد اعدام ها را در کشورهای مختلف جهان نشر می کند، تا هنوز این تعداد را در سال 2024 به نشر نرسانده است. اما در ارقام یک سال قبل آن چین بیشترین اعدام ها را داشت و بعد از آن ایران بود و در جای سوم عربستان سعودی قرار داشت.
تشکر از اینکه تا این دم با ما بودید. برای خواندن خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت رادیو آزادی azadiradio.com مراجعه کنید و همچنان برای اینکه پیام‌هایتان را به ما ارسال کنید به شماره مثبت 42072-38111 میتونید شماره واتساپ ماست و پیام‌هایتان را به ما ارسال کنید. و اکنون هم برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی را بشنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی، باز هم با گزارش ها و مطالب متنوع با شما هستیم. امیدواریم که سال جدید میلادی را با صحتمندی و تندرستی و خوشی آغاز کرده باشید. در این شماره از اینها خواهید شنید: شماری از باشندگان بلخ می گویند که برخی مکانهای تاریخی این ولایت به دلیل افزایش شکست و ریخت‌ها در معرض تخریب قرار دارند. چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان تهیه کرده ایم. گپ گفتی هم در مورد مذمت جنگ خواهیم داشت. مسئولان اینستیتوت تازه تأسیس موسیقی پشتو می گویند که آنها به عنوان حامیان فرهنگ و هنر افغانی به ویژه موسیقی پشتو فعالیت کرده و برای رشد آن تلاش می کنند. این اینستیتوت به تازگی در شهر ملموی سویدن افتتاح شده است. پارچه شعری از حبیب سادات، یکی از شاعران معاصر، را به صدای یلدا بهزاد در لابلای این شماره برایتان نشر خواهیم کرد. بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم و گپ گفتی پیرامون زندگی و کارهای هنری استاد عبدالوهاب مددی، یکی از هنرمندان مشهور افغانستان داریم. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. تعدادی از باشندگان بلخ می گویند که برخی مکانهای تاریخی این ولایت به دلیل افزایش شکست و ریخت ها در معرض تخریب قرار دارند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که نیاز است تا حکومت طالبان به حفظ بناهای تاریخی توجه جدی کنند. مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت بلخ می گویند برای ترمیم بناهای تاریخی تلاش می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماره از ساکنان ولایت بلخ افغانستان با نگرانی از شکست و ریخت قسمت‌هایی از برخ بناهای تاریخی این ولایت میگویند که چندین مکان تاریخی بلخ در معرض تخریب قرار دارند. به گفته آنان ساختمان روضه شریف که یکی از بناهای تاریخی در بلخ است نیز از این تهدید مستثنا نیست. حارس باشنده شهر مزار شریف روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت احتمال دارد برف و باران زمستان امسال سبب تخریب بیشتر بخش‌های از این ساختمان شود.
قسمت‌های زیادی از روضه کاشاش تخریب شده و در این مدت 3 سال گذشته توجه برای صورت نگرفته. اگر قسم ادامه داشته باشه و ترمیم نشه، در زمستان خرابی از بیشتر میشه.
آتشکده نوبهار بلخ، مسجد نوگنبد یا حاج پیاده، بالاحصار بلخ، خانه خانقاه مولانا جلال الدین محمد بلخی، آرامگاه رابعه بلخی، برج عیاران، زیارت خواجه عکاشاهی ولی و قصر جهان‌نما از مکان‌های تاریخی دیگر در ولایت بلخ به شمار می‌روند. عزیز و صالح از باشندگان ولایت بلخ میگویند برخی از این مکانهای تاریخی هم در ولایت بلخ نیز در خطر فروریزی قرار دارد و در 3 سال گذشته از سوی حکومت طالبان به مراقبت این مکانها توجه نشده است
و در 3 سال حاکمیت امارت اسلامی تا کنون هیچ گونه بازسازی در بخشای بازسازی و مرمتکاری یا آبادی تاریخی در ولایت بلخ انجام نشده و بخشای از بازماندهای تاریخی به ویژه روضه مبارک در خطر فروریزی قرار داره و خواست ما به عنوان یکی از باشنده های ولایت بلخ و شهروندان افغانستانی است که به بازماندهای تاریخی توجه بیشتر داشته باشند بازسازی شود.
مکانهای تاریخی در ولایت بلخ باستان با گذشت هر سال که مگذره در معرض خطر یا نابودی مواجه میشه و اگر همه قسم ای ادامه داشته باشه و هیچ نوع توجهی برش نشوه ای آبداد تاریخی را ما از دست خواهیم داد.
گفتنیست نگرانی ها از عدم توجهی حکومت طالبان نسبت به ترمیم و بازسازی مکانهای تاریخی در ولایت بلخ در حال بیان میشود که هفته گذشته خبرگزاری باختر تحت اداره طالبان از افزایش سیاحان داخلی و خارجی در این ولایت گزارش داده است. اما ذبیح‌الله آریایی عامر فرهنگ و هنر ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بلخ در صحبت به رادیو آزادی نگرانی ها در مورد بیشتر شدن شکست و ریخت بناهای تاریخی در این ولایت را پذیرفت، اما افزود که برای حفظ و نگهداری آن تلاش می شود.
آبادی تاریخی روضه مبارک یکی از بناهای معروف کشور ما شما است که کار حفظ و ترمیم از در سالهای گذشته توسط یک شرکت به پیش برده می شد که به صورت ناتمام رها کرده شده و ما زیر پیشنهاد و مکاتب رسمی موضوع رو با وزارت محترم اطلاعات فرهنگ شریک ساختیم. انشاءالله که کار حفظ ترمیم این بنای ارزش تاریخی ما شامل پلان انکشافی وزارت محترم ساخته شود.
نگرانی ها از افزایش شکست و ریخت در بناهای تاریخی تنها به ولایت بلخ خلاصا نمی شود، بلکه این نگرانی ها در شمار از ولایت های افغانستان از جمله ولایت های بامیان و غور نیز وجود دارد. حدود 4 ماه پیش عتیق الله عزیزی معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان با هشدار از احتمال تخریب شدن کامل منار جام در نتیجه سیلاب ها از سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد یا یونسکو خواست تا آن را از خطر تخریب نجات دهد. گفتنی است که شماره از آگاهان مسائل تاریخی با اشاره به تخریب مجسمه های بزرگ بودا در بامیان از سوی طالبان در دوره اول حاکمیت آنان در افغانستان، طالبان را به بی‌تفاوتی در ارتباط به حفظ آثار تاریخی و به نابود ساختن بسیاری از آثار باستانی قبل از اسلام متهم می کنند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در گزارشی شنیدید که شماری از باشندگان بلخ میگویند که برخی مکانهای تاریخی این ولایت به دلیل افزایش شکست و ریختها در معرض تخریب قرار دارند. در این شماره مجله آزادی 3 جالب آموزنده را برگزیده ایم با عناوین دهاتیان ساده و دومی تجربه تاریخی از صفحه معلمان دلسوز انخوی و سومی سنگینی از صفحه حسن خاور. نخست دهاتیان ساده. یک نفر در زمستان وارد دی شد و در برف دنبال منزلی می گشت، ولی غریب بود و مردم هم به بیگانه ها به خانه هایشان راه نمی دادن. همین قسم که در کوچه های روستا می گشت دید مردم به یک خانه زیاد رفت و آمد می کنن. از کسی پرسید اینجا چه خبر است؟ گفتن زنی درد زایمان دارد و 3 روزه پیچ و تاب می خورد و تقلا می کنه ولی نمی زاید. ما دنبال دعا نویس می گردیم. از بخت بد دعا نویس هم گیر نمی آوریم. مرد تا این حرف را شنید گفت: دعا نویس را خدا برای تان رسانده، من بلد هستم، 1092 را می دانم. فوراً مرد مسافر را با عزت فراوان وارد کردن و خرش را به طویله بردن، خودش را هم زیر صندلی نشاندن. بعد قلم و کاغذ آوردن تا دعا بنویسد. مرد روی کاغذ چیزهایی نوشت و با آنها گفت: این کاغذ را در آب بشورید و آب آن را بدهید خانم بخورد. از قضا تا آب دعا را به خانم دادن، زایید و بچه صحیح و سالم به دنیا آمد. از طرفی کمی پول و غذا به او دادن و بعد از چند روز که هوا خوب شد راهیش کردن. بعد از رفتنش یکی از دیاتیا کاغذ دعا را کناری گذاشته بودن برداشت و خواند. دید نوشته بود: خودم به جا، خرم به جا، میخواهی بزا، میخواهی نزا. جالب دوم، تجربه تاریخی. در سال 1917 جنرال انگلیسی استنلی وارد یکی از مناطق عربی شد و در آنجا با یک چوپان مقابل گردید و از ترجمان خود خواست که برای چوپان بگوید که اگر سگ خود را بکشد، جنرال برایش 1 پوند استرلینگ می دهد. این در حالی است که سگ چوپان برای چوپان اهمیت بسزایی دارد، زیرا از رمه گوسفندان حفاظت و حراست می کند و تجاوز و تهاجم گرگان را بالای رمه دفع می کند و برای چوپان در چراندن گوسفندان کمک می نماید و چوپان را از خطری که متوجه گوسفندان شود در وقت و زمانش آگاه می سازد. در این حال 1 پوند در آن وقت بسیار ارزش داشت. حتی با آن بسیار گوسفندان را می توان خرید. بنابراین چوپان به کشتن سگ در مقابل 1 پوند موافقت کرد. پس سگ خود را پیش روی جنرال انگلیسی قتل کرد و 1 پوند را گرفت. بعدن جنرال گفت: اگر سگ را پوست کنی 1 پوند دیگر برایت می دهم. چوپان 1 پوند را گرفت و سگ را پوست کرد. جنرال انگلیسی بار دیگر گفت: اگر سگ را قطعه قطعه کنی برایت 1 پوند اضافی دیگر نیز می دهم. چوپان سگ را توته توته کرد و جنرال برایش 1 پوند اضافی را نیز داد و خودش رای خود را در پیش گرفت و از ساحه دور شد. اما چوپان به تعقیب او دویده و رفت و برای جنرال انگلیسی گفت: اگر 1 پوند دیگر بدهی گوشت سگ را نیز می خورم. جنرال برایش گفت: من به این کار خود صرف خواستم ماهیت و حقیقت شما را بدانم و حالا شما را شناختم که عزیزترین دوست خود را به خاطر 3 پوند قتل، پوست و قطعه قطعه کردید. حتی آماده هستید مقابل 1 پوند گوشت آن را نیز بخورید و این چیزی بود که من به دانستن آن ضرورت داشتم. سپس به طرف لشکر خود نظر انداخته گفت: تا وقتی که در این کشورها چون این انسانها وجود داشته باشد، هرگز از هیچ چیزی نترسید. جالب سوم، سنگینی. گران باش، بگذار بهایت را پرداخت کنند. آدم ها چیزهای مفت را مفت از دست می دهند. زندگی تان را فدای حرف مردم نکنید. برخی مردم کتاب را رایگان نمی خوانند، چون رایگان است. کتاب پولی را هم نمی خوانند، چون گران است. فقط حرف می زنند، چون مفت است.
تدخل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه ها